السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين ابد الابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدا رو شاکر هستیم که منت گذاشت و توفیق داد که باز دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت کنیم. مباحثی که پیگیری کردیم در موضوع این بود که ولایت اهل بیت عصمت و طهارت یک گستره بسیار وسیعی داره که به اندازه کل عالم وجوده، یعنی هر چیزی که در این عالم صدق موجود بر او بکنه، یعنی بگیم این موجود است، این در تحت ولایت، و اگر چیزی بخواد از تحت ولایت خارج بشه، یعنی از تحت دائره وجود خارج میشه، یعنی عدم. این ادعای ما در این مسئله است و حقیقتی است که در مکتب تشیع به اون پرداخته شده. مباحثی رو در این موضوع مطرح کردیم، نحوه تعلق این ولایت رو بر انسان مورد بحث و بررسی قرار دادیم، روایات رو ریزه ریزه یواش یواش همینطور آمدیم جلو تا رسیدیم به اینجا که انسان در طی عوالمش هم در تحت ولایت بوده. حالا این چیزیش که ما یادمون نیست رو از روایات استخراج کردیم بیان کرد. آخرین عالمی که ذکر کردیم بحث عالم طفولیت بود و بعد بحث نوجوانی رو هم یه اشاره کردیم. این بحث امشب ما در موضوع این عالم دنیاست، یعنی از اون زمانی که انسان به تکلیف میرسد تا زمان احتضارش که از دنیا میرود، تو این مقطع سنی دقیقا، یعنی در همون جایی که ما الان قرار گرفتیم. میخواییم که عرض بکنیم که تعلق ولایت اهل بیت عصمت و طهارت مخصوصا امروز خاصه امام زمان ارواحهم فدا، به ما یک مسئله در تکوینش اجباری و در تشریعش به اختیار ماست. حالا یک کسی میتونه قبول نکند تشریعاً، اما نمیتونه تکویناً قبول نکنه، چون اگه تکویناً قبول نکنه باید نسیاً منسیا به تعبیر قرآن، یعنی اصلا انگار اصلا به وجود نیامده باشد، معدوم به این معنا باشد. خب که این کسانی که ولایت اهل بیت رو قبول نکردن در آخرت، یکی از چیزهایی که دارن، آرزوهای بیخودی که دارن همین است که یا لیتنی کنت و نسیان منسیا، برای همین هست، یعنی کاش من فراموش شده بالکل بودم، یعنی هیچ وقتی من رو به دنیا، که این میگن همین خلفایی که غصب خلافت کردن اینطور هستن بعضیشون. خب سوالاتی رو مطرح میکنیم، این که بعضی از اسماء الحسنا که اثر بیشتری در فهم معارف و فهم ولایت داره رو نام ببرید که امشب انشاءالله چند تاش رو میگیم. دوم اینه که این تشکیلات اجرایی خداوند در عالم هستی با چه ساختاری صورت میگیره و امام چه جایگاهی داره در اون تشکیلات. سوم اینه که اهل بیت چه راهکاری برای نجات ما از موضوع دوئیت بینی، یعنی دوئیت بین خدا و امام، برای ما ایجاد کردن، چه توصیه کردن. و مسئله چهارم هم نمونه های از اقرار به ولایت حضرات، به اصطلاح به ولایت حضرات است که توسط افراد صورت گرفته، که عرض خواهیم کرد. و نقشه بحثمون در فهم بهتر مهدویت رو هم در آخر کار بررسی خواهیم کرد. خب ببینید، موضوع این عالم هستی، همینطور که شما برای یه خانه خودتون نیاز به یه تشکیلات دارید که این خانه رو مدیریت بکنید، شهرداری برای این شهر رو مدیریت بکنه نیاز داره، فرمانداری برای که شهرستان رو مدیریت بکنه نیاز به یک سازگار قانونی داره و یه تشکیلاتی باید داشته باشه، یه هرمی درست میکنه که در رأسش کیه؟ فرمانداره. استانداری در رأسش استاندار قرار میدن، یه هرم تشکیلاتی اگه نباشه اصلا مردم نون گیرشون نمیاد بخورن، هرج و مرج میشه. در کشور همینطور این هرم ها هست، برای اینکه آیا میشه این عالم هستی با این بزرگی که تمام سلول های اون باید مدیریت بشه بدون هیچ تشکیلاتی همینطوری داره میگذره، اونم با این نظم و انضباط؟ ببینید هر جایش دست ما میدن خراب میشه، فساد درش ایجاد میشه. اونجایش که دست خداست ما مشکلی نداریم، اونجایی که دست خداست ما مشکل نداریم. هر جایش رو که گفتن خب اینجا رو خودتون بچرخونید ببینیم، ما نمیتونیم. فساد ایجاد میشه، پارتی بازی ایجاد میشه، دزدی ایجاد میشه، برای یه عده‌ای هم سعی میکنن کار خوب انجام بدن که تعدادشون هم زیاد نیست متأسفانه. در تمام عرصه‌ها که نگاه میکنید تعداد اینایی که واقعا میخوان مسئولیتشون رو درست و دقیق و به جا و سر وقت و همه جوری همونطور که خدا داره کاراش انجام میده نسخه برداری از اونجا بشه خیلی کمن. خب ببینید این سیستم تشکیلاتی که خداوند داره در عالم که توسط ملائک عنوان مجریهای دست چندم به اصطلاح این کار انجام میشه، اما هدایتگری اون به وسیله اسماء الحسنا است. در قرآن شریف میفرماد که له الاسماء الحسنا، خداوند یک اسامی داره که این اسامی فعلیت دارن، خارجیت دارن، اونها کار را اندازی میکنن، هر کدامشون مسئولیت خودشون رو در عالم دارن انجام میدن. خالق داره خلق میکنه، محیی داره حیات میده، ممیت داره به اصطلاح اماته میکنه و جان رو میگیره. در این کارهایی که انجام میدن از ملائک استفاده میشه. خوب دقت کنید، ما از این اسامی هزار تاش رو در ماه مبارک رمضان تحت عنوان دعای جوشن کبیر اینها رو با هم زمزمه میکنیم به اون متوسل میشه. خوب دقت کنید عرضم رو، شاید بگم مهمترین قسمت های بحث من این ابتداست. اگر کسی این بحث اسماء الحسنا رو خوب متوجه شد، متوجه شد جریان اسماء الحسنا در عالم چجوریه، این هزار تا اسم یک قسمت از اسماء حسنا، یعنی از اسمهای نیکوی الهی است. منتها شما اگر بخواید دونه دونه اینا رو بشناسید خیلی سخته. یه راهکار دادن، اون راهکار خیلی عظیمه، برای اینکه شما میتونید بالجمله تمام اسماء الهی رو بشناسید به یک دقیقه، به یک لحظه. الان عرض میکنم در ذهن آیه که میفرماد فله الاسماء الحسنا و لامش لام ملکیت و مالکیت خداوند رو قبلا گفتیم مالکیت حقیقی است، یعنی از وجود خودشه، از وجود خودش خارج نمیشه اون چیزی رو که میگه. حال اینکه همه چیز مال خودشه، اما میفرماد مال من اسماء الحسنا، یعنی یک مالکیت خصوصی، یک کنار هم بودن، نه یک یگانگی خاص. حضرات در ذهن این آیه شریفه ببینید به اصطلاح روایات رو، اینقدر زیاده که میتونم بگم در حد تواتر. آقایان در جا به جای صحبتاشون فرمودن نحنو اسماء الحسنا، این که خداوند اسمهای عظیمی داره که اونها رو به عنوان اسامی نیکوی خودش نام میبره که شروع میشه با الله، رحمان، رحیم، همینطور برید تمام اسمها. اینها یک محل تجلی، ساده تر بگم یک محل اجرایی شدن داره، یه جایی برای دیدن داره، یه جایی برای لمس کردن داره. این اسم رو یه جایی میشه تو آغوشش گرفت، این اسم رحمان رو میشه یک جایی در آغوشش گرفت، یعنی یک تجلی اسم رحمان، یک تجلی وصف رحمانیت خداوند در یک قالب بشری مثل خودت اسمش امام. اهل بیت به صراحت میفرمان نحن الاسماء الحسنا، ما همون اسمهای حسنای الهی هستیم. یعنی این که یکم ساده تر اگر بخواید اون اسامی خداوند رو در قالب یک بشر در نهایت شما ابرازش بکنید به حدی که همه به تعجب در بیان، اینجاست. حالا دیگه از این دیگه در اشعار و استعارات و تمثیلات و بحث‌های مختلف کلمات مختلفی به کار بردن، جورای دیگه این آینه حق نماست و این نمیدونم فلان است و این بیزار است، اینا رو دیگه هر چی میخواید اینجا جا بدید، اشکالی نداره. هر کسی این مفهوم را به لسان خودش و به توان خودش آورده نشون داده. یکی نقاش نقاشیش رو میکشه، یکی شاعر شعر میگه، یکی نثر زیبا میگه، به نثر بیانش میکنه. اما همه اینها در حد توان فکری خودشون هست و توان فکری رو شما هیچ وقت نمیتونید تمام توان فکریتون رو به زبون بیارید، اصلا امکان نداره، تازه خود شما. حالا اگر یه چیزی باشه که انسان دیگه ازش هم چیزی کمی میفهمه از اون محتوا، بعد بخواد اونها رو هم به زبون بیاره که اصلا نمیشه. این هست که پناه بردن به شعر، پناه بردن به استعاره، که بتوانن اون فهم خودشون رو، اون فهم زیبای خودشون رو، یه مقدارش رو بیان بکنن. خب ببینید، این تجلیات اسما که در به اصطلاح اهل بیت عصمت و طهارت هست، اما الفاظی که به اصطلاح به کار برده شده، این نکته ای رو عرض میکنم، حالا از من توضیح نخواهید، البته توضیح نمیتونم خیلی بدم، اما اشاراتی میگم حالا برای دوستانی که حالا چه دوستانی که الان محضرتون هستین، دوستانی که در فضای مجازی استفاده میکنن که تعدادشون خیلی بیشتر از ما هست که اینجا نشستیم. ببینید، دعای جوشن کبیر رو تحت عنوان، اصلا وقتی میبینید در لسان آیونی که یه مقداری حالا فهمشون از دیگران حالا بالاتر و متوجه مباحث هستن، وقتی میخواستن اینا رو شرح بدن تحت عنوان شرح اسماء الحسنا گفتن. این یک. ثانیاً وقتی که شما خود ظاهر دعا رو نگاه میکنید، خواهم یه نکته ای رو توجه بدم. چند فراز که میخونید دوباره شروع میشه اللهم انی اسألک به بسمک مثلا یا الله و یا رحمان و یا رحیم، و دیدید هر چند تا فرازی یه بار این اللهم تکرار میشه. اون جاهایی که عمومیه در حقیقت مهدویت میرید پیداش میکنید، اونجاهایی که اسامی موجزی است که دیگه جمله‌ای نیست، همش تک کلمه‌ایه و در این تعبیر با اللهم شروع میشه، در حقیقت فاطمیه محل تبیینش هست. منتها بعضی از این اسامی که در اونجا گفته شده برای فهم محتوای ولایت خیلی کمک میکنه. من چند تا از این اسامی رو از دو جا بیان میکنم براتون. یه کلمه، یه اسم رو از دعای جوشن کبیر میگم در فراز 99 اگه اشتباه نکنم، همون شروعش هست. ببینید این کلمه برای فهم موضوع ولایت بسیار بسیار اثرگذاره. یعنی اگر فقط به همین شما یه مقدار فکر کنید، تأمل بکنید، موضوع امامت و ولایت براتون یه مقداری روشن میشه. میدونید ها، توجه ندارید، توجه بهش بکنید، بشینید بهش فکر کنید، ذهنتونو بدین به این کار. اون کلمه این است: یا من لا یشغله سمع عن سمع. این یکی از هزار تاست. یعنی ای کسی که وقتی از یک نفر داری حرف گوش میدی، مانع نمیشه که حرف یه نفر دیگر رو گوش بدی. ما نمیتونیم چه این کاری بکنیم. ما اگر مثلا الان بنده دارم حرف حضرت عالی رو گوش میدم، دیگه حرف حضرت عالی نمیتونم گوش بدم. به شما میگم فعلا ساکت باشید، لطفا یکم تأمل کنید، ایشون صحبتشون تمام بشه بعد ببینید. ولی ما با خدا که اینجور نیستیم. ما دست جمعی میشینیم در یه جای، هممون به صورت خصوصی با خدا صحبت میکنیم. خوب دقت کنید، دست جمعی میشینیم، اما حوائج ما نسبت به خدا هر کداممون غیر از دیگریه، سطح فهممون از خدا هر کداممون غیر از دیگریه. هممون با همدیگه داریم با یه جا صحبت میکنیم، اما با زبانهای مختلف، با عبارات مختلف، همه جوری. هیچ کدوممونم تو فکر نیستیم خب الان خدا داره حرف بغل دستی رو گوش میده، سب بدم بغل دستی که ساکت شد بعدا من دعا کنم. کسی اینجور کاری میکنه؟ هیچ کس نمیکنه. خب حالا همین رو منطبق بکنید بر وجود امام. امام میگه انا، من همین اسم حسنای الهی هستم. یعنی چی؟ یعنی شما میتوانید با من که امام زمان شما هستم صحبت کنید، همزمان همه مخلوقات با من صحبت کنن، هیچ مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ چون من مظهر و تجلیگاه این اسم حسنای الهی در بین شما مخلوقات هستم. همه تون بیاد با همدیگه با من صحبت کنید، همه تون با همدیگه حوایجتون رو بخواید، من همه رو با همدیگه گوش میدم. خوب دقت کنید عزیزان، این در کنه وجود همه ما موجود است، چون ما عملا داریم انجامش میدیم، ولی وقتی بیانش میکنی تهاشی داره. یه دفعه میگی نه مگه میشه، یعنی این خداست، یعنی این فلانه. بابا ما نگفتیم خداست. حالا تعابیر از حضرت امیرالمومنین در بیان همین بحث عرض میکنه، ما نمیخوایم بگیم کسی خداست، ولی بالاخره خدا میتواند این قدرتی که دارد، این صفتی که دارد رو از یه جایی به شما نشون بده یا نه؟ میگیم بله. میتونه این رو از تو یه کامپیوتر به شما نشون بده؟ بله. میتونه از تو گوشی موبایلت بهت نشون بده؟ بله. خب الان از یه انسانی که ظاهرش مثل تو هست، که قبلا بحث کردیم راجع به بدنش، راجع به همه اینا، راجع به روح، اینا همه رو بحث کردیم که امام چه فرقهایی داره با ما. خب الان از این ناحیه داره خودشو نشون میده، چه اشکالی داره؟ شما این وصف خدا رو از اینجا ببین. این هست معنی بعضی از حرفایی که بعضی گفتن آ رحمان رو میتونید ببینید که داره راه میره، یعنی این. نه نعوذ بالله اون خدای لا اسم لا رسم و شما اینطوری فکر بکنید مقام ذات الان اومد رو زمین. نه، خدا میتونه یه تجلی بکنه از رحمانیت بر روی زمین که کرده. الان 1200 سالی که غایبه، الان ما سنگ میزنیم به سینه که آب برگرد، مگه همینطور نیست؟ ما تمام نجواهامون مگه نگفتیم باب الله یعنی امام از همینجا به خدا میرسه؟ مگه نگفتیم سمع الله یعنی امام؟ مگه نگفتیم اذن الله یعنی امام؟ مگه نگفتیم لسان الله یعنی امام؟ مگه نگفتیم باب الله فقط یه جاست، ما بقیش دیواره، باید از اینجا وارد بشی و او یعنی امام؟ خب یعنی همین دیگه تهاشی نداره که. این بحث خیلی راحت. یه کسی میخواد که یکم دقتی برش داشته باشه. ما هیچ وقت نمیگیم که امام خداست، ولی میگیم غیر از خدا، جدا از خدا، یه قدرت جدا از خدا نیست، این تجلی قدرت خداست. این همون محلیه که شما میتونید قدرت الهی رو دریابید و متوجهش بشید. حالا ببینید، یه دعایی است که حضرت امام حسین علیه السلام، حضرت علی ابن حسین علیه السلام نقل میکنن که در روز عاشورا حضرت پدرم آمد، من رو بغل کرد، به سینه چسباند و دعایی رو به من یاد داد و فرمود که این دعا هر وقت که خیلی کار برات تنگ شد به این دعا متوسل باش. خوب دقت کنید، این خیلی حرفه، یعنی یک دعایی که در صحنه عاشورا امام زمان به امام بعدی داره به عنوان وصیت میگه، یعنی باید دیگه اون آخرین کلماتی که کار رو اندازی میکنه اینجا هست. بگو اسم اعظم، هر چی میخوای اسمشو بذار، دیگه مشکلی نیست. در تعبیر نداره اسم اعظم، بنده از خودم. خوب دقت کنید، دعا اینجور شروع میشه: به حق یاسین و القرآن الکریم و به حق طه و القرآن العظیم. خوب دقت کنید، نگاه کنید تمام تعابیری که در این دعا هست جفتیه، دوتا دوتاییه. به حق شروع میشه با قسم دادن به قرآن که باطنش خود امامه، خود امام حسین هست. به حق یاسین و القرآن الکریم و به حق طه و القرآن العظیم. از اینجا، از اینجا دقت کنید: یا من یقدر علی حوائج السائلین، ای کسی که تو قادری بر این که تمام کسایی که میان از تو درخواستی دارن، درخواست اونها رو عنایت کنی بهشون. یعنی تو گیری داری که بخوای بدی نداری. ببین ما اگه یه چیزی را از جیبون دادیم، الان جیبون یه چیزی کم شد. میگه تو کسی هستی که هر آنچه انجام بدهی هیچ مشکلی پیش برات نمیاد، تو قدرت بر این کار داری. این قسمت اولش. یا من یعلم ما فی الضمیر، ای کسی که اون چیزی که در خاطرها میگذره، در باطنها میگذره و هیچ کسی خبر نداره، تو خبر داری. یعنی نمیشه به تو دروغ گفت، در محضر خدا دروغ. اینها از اسماء حسنای الهیه، مظهر این اسم خود حضرت علی ابن حسین علیه السلام است، مظهر این اسم خود حضرت امام حسین علیه السلام است. امروز مظهر این اسم، محل ظهور این اسم، خود وجود مقدس حضرت صاحبه، که یا من یقدر علی حوائج السائلین، با این حس انسان بره به این درگاه، یا من یعلم ما فی الضمیر، ای امام زمانی که تو وجه اللهی، تو عین اللهی، تو سمع اللهی، من نمیتونم در مقابل تو دروغ بگم، زبانم یه چیز بگه، فکرم یه چیز دیگه، اصلا امکان نداره. وقتی میام میگم من غیر از تو هیچ کس رو ندارم، یعنی یا صاحب الزمان، من واقعا در وجودم هیچ کسی رو پیدا نمی کنم بهش پناه ببرم، یا غیاث المستغیث، اغثنی. این حسه باید در انسان ایجاد بشه. بعد می فرمان که یا منفس عن المکروبین، یا مفرج عن المغمومین، ای کسی که این توان در تو هست که تمام کسانی که مشکلی در زندگیشون دارن، غم و غصه‌ای در وجودشون هست، بیان تو میتونی اونها رو، هم غم اونها رو برطرف کنی. خب بعد یا راحم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، ای کسی که تو در پناه خودت و ترحم خودت این افراد مسن رو نگهداری میکنی، ای کسی که این بچه های طفل شیرخوار رو، تو رزق و روزیشون رو میرسانی که از سینه مادرشون میخورن، یا رازق الطفل الصغیر. خب حالا اینا رو که گفتم نگاه کنید، تمام قسمها جفتی بود، اسامی جفتی بود، جفت جفت آمد جلو. حالا یه اسم آخر داره که این تکیه، یه اسم تکیه، اون اینه: یا من لا یحتاج الى تفسیر. این کلمه رو اگه کسی توجه بهش بکنه از خوشحالی میمیره، یعنی خیلی آدم رو ذوق زده میره. یعنی ای خدایی که، یا ای وجه اللهی که، نیاز نیست برای تو خیلی توضیح بدم من چه مشکلاتی دارم، اگه الان کارم نشه چه مشکلاتی بعدن برام پیش میاد، یا اینا چه به سرم آوردن تا من امروز اینجوری شدم. یا من لا یحتاج الی تفسیر، ای کسی که تو نیاز به زیاده گویای من نداری، نمیخواد من هی توضیح بدم تا تو متوجه بشی. ما یکی از مشکلاتمون اینه، شما اصلا برید دادگاه، اصلا قاضی میخواد به تو کمک کنه، گاهی وقتا تو هرچی توضیح میدی اون متوجه نمیشه، یال بری کاغذرم بیار، بری کارارم بکن، اون که متوجه نمیشه تو دل تو چی هست، تو راست میگی یا دروغ میگی، باید اثبات بکنی. اولش گفتیم یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، تو همه چیز وجود من میدونی من دروغ نمیگم، الانم نیازی نیست خیلی برات توضیح بدم، تو قدرت داری که انجام بدی. خیلی حال میده آدم با اینجور خدای ارتباط داشته باشه. بعد دیگه حالا ادامه دعا رو که حضرت میفرمان، من بیشتر نظرم به این 6 7 فرازی بود که به عنوان اسماء الحسنا هست، و اینکه این دعا رو هم خدمت دوستان به اصطلاح معرفی کنیم. بعد میفرمان وفعل بی کذا و کذا، حالا این بعضی نمیدونن، حالا وفعل بی کذا هم برای من انجام بده، این خواسته هامه که در صدر خواسته های ما همیشه چیه؟ تعجیل در فرج مولا و سرور حضرت صاحب الزمان. این اختصاص به خود منم داره دیگه، من مولامو میخوام، این اولین خواسته من در صدر حوائج من اینه که اول مولام بیاد، اگه مولام بیاد همه مسائلم حله. من مشکلم اینه که مولام نیست، این بلاها رو به سر ما دارن میارن. خب ببینید، یکی از موضوعاتی که در اینجا مطرح است اینه که انسان توجه به این مطلب داشته باشه که موضوع ولایت اهل بیت عصمت و طهارت، شما بخواهید یا نخواهید، که در مقدمه عرض کردم، به انسان تعلق گرفته است، یا تکوینن که دیگه همه موجودات در اون هستن، یعنی شما هر چیزی رو که بگی شی، بگی موجودان، این در ولایت امام زمان ارباب نافذ داشته باشه. یعنی امام زمان اگر یه لحظه توجهشون از این قطع بکنن، از هر شیئی میشه لا شیء، معدوم، کلم یکن شیئا مذکورا، انگار که اصلا هیچ وقتی نبوده. ما به عنایت آقا موجودیم اصلا، چون وجود یعنی امام. خب از این مسئله که بیان بیرون میریم سر ولایت تشریعی. ولایت تشریعی امام که در همه جا سایه گستره، منتها بحث سر اینی که شما قبول میکنید متشرع به دین و ولایت حضرت باشید یا نه. خب الان عمده بشریت قبول نکردن، از 8 میلیارد بخورده ای انسانی که الان بر روی کره زمین هست، بشریت رو عرض میکنم نه سایر موجودات، چقدرشون واقعا قبول کردن بحث ولایت امام زمان رو؟ قبول نکنن. آیا این مشکلی برای امام زمان پیش میاره یا مشکل برای خود این افراد؟ مشکل برای خود این افراد. انسان میبایست سعی کنه خودش رو حل بکنه، کارش رو مشکلش حل بکنه بره. علیه حضرت فرمود لا تستوحشو من طریق الهدى لقلت اهله. اگر دیده همه 8 میلیارد یه طرف میرن، شما چند نفرید از این برای مسیر حق میرید، وحشت نکنید از اینکه ما خیلی تعدادمون کمه. تا اگر به نتیجه رسیدی کار درسته، کار درست انجام بده. لا تستوحشو من طریق الهدى لقلت اهله. نگاه نکن خب ما یعنی 8 میلیارد میکنن جهنم، خب میکنن چه مشکلی داره؟ مگه اتمام حجت نکردن؟ مگه برای همه توضیح ندادن؟ تو تکلیف خودتو انجام بده، چه کار باقیه داری؟ بر تو که تکلیف مشخصه که. ما همیشه سعی میکنیم به جای دیگران باشه. تو الان تکلیف خودتو مشخص کن، خودتو انجام بده. حالا باقیه هر کاری میخوان بکنن، زورت میرسه برو هدایت کن، زورت نمیرسه کار خودت انجام. در کتاب مدینة المعاجز جلد 1 صفحه 257 حدیثی رو آوردن از جناب سلمان فارسی، حکایتی رو نقل میکنن از بین ایشون و حضرت امیرالمؤمنین که یک معاوره صحبتی هست که صورت میگیره و بعد نهایتا منجر به توضیحی میشه از حضرت امیرالمؤمنین در 3 سطر. من بیشتر نظرم به اون 3 سطره، کار به خود اصل معجزه خیلی ندارم. دقت بفرمایید که این رو بتونم بیانش بکنم خیلی معطل نشیم. دقت بفرمایید، جناب سلمان نقل میکنه که من یه روزی خدمت حضرت امیرالمؤمنین بودم، بعد اونجا مسائلی پیش آمد که پرنده آمد و مثلا این مسائل اینطوری پیش آمد، حضرت سوال کردن، بعد دوباره رفتیم جای دیگری، مثلا حضرت فرمودن میخوای یه چیز مهمتر از اون رو بهت نشون بدم، نمیخوام اصل معجزه رو شون اگه نقل کنم با توضیح بدم که این جریان چی بود. بعد 4 تا پرنده رو حضرت صدا زدن، مثل اون معجزه‌ای که حضرت ابراهیم علیه السلام تقاضا کردن از خداوند، فرمان که 4 تا به اصطلاح پرنده رو صدا زدن از آسمان، اینها اومدن فرود اومدن، به من دستور دادن که اینها رو ذبحشون کن. من اینها رو ذبحشون کردم، انداختمشون روی زمین. بعد حضرت فرمودن خب اینها دیدی اینطوری شد و از من سوالاتی کردن، نهایتا به اینجا رسید. فرمودن میخوایی تا اینا هم زندش کنن برات؟ یا سلمان اتورید و ان احیه ها از ساعه، میخوای همین الان این 4 تا پرندهی که سرشون رو بریدی من اینا رو برات زنده بکنم؟ قلتو نعم یا امیر المؤمنین، بله میخوام که اینطور بشه. بعد حضرت یه نگاه تندی فنظر الیها شذرن، یه نگاه تندی به این پرنده ها کردن و قال طیری به قدرت الله، بلند شید حرکت کنید، طیران کنید، پرواز کنید به قدرت خداوند. بعد داره فطارت الطیور جمیعا به اذن الله تعالی، 4 تاشون بلند شدن حرکت کردن رفت. خوب دقت کنید، قال فتعجبت من ذلك. سلمان میگه من اصلا دیگه خیلی تعجب کردم از این. حالا قبلا دراجه پیش اومده بود، بحثایی که من دیگه نقل نکردم، این مسئله پیش اومد، من دیگه اصلا روش به قول خودم از سرم داشت میپرید که حضرت چه کارها انجام میدن. و قلت یا مولای هذا امر عظیم. حالا خوب دقت کنید، کار به جایی رسیده که سلمان فارسی براش دیگه امر سخت شد که من چجوری بین تو و خدا الان چجوری میفهمم. این راجبم بحث دوئیت است که ما هر آنچه از امام ببینیم باید توجه به مسئله داشته باشیم. میگه من دیگه خیلی برام سخت شدم، کار برام سخت شد. گفتم که یا مولای هذا امر عظیم. قال یا سلمان لا تعجب من امر الله فانه قادر على ما یشاء. نگاه نمیگه لا تعجب من امری، حضرت نمیفرمان از کارهای من تعجب نکن، میگن از کارهای خدا تعجب نکن، خدا برای هر کاری بخواد تواناست. اینو دقت کنید. حضرت میگه من فعل خودم نیست، این فعل قدرت خداست. این لسان من که حرف میزنه لسان خداست که داره صحبت میکنه، این اتفاقی که داره میفته قدرت خداست که داره اول ظاهر میشه. لا تعجب من امر الله فانه قادر على ما يشاء فعال لما يريد، هر کاری بخواد انجام بده انجام میده. یا سلمان اياک ان تحول بوهنك شيئا، حواست باشه یه وقتی نکنه تو ذهنت یه حرف یه چیز اشتباهی تو ذهنت بیاد، اینا بحث علی الله فلان اینا، فکر کنی من مستقلا دارم این کار رو انجام میدم، یه وقت اینا به ذهنت نیاد. انا عبدالله و خلیفته، من فرزند خدا و خدا و این چیزا نیستم، من بنده خدام، انا عبدالله. اما نگاه کنید، دقت کنید، و خلیفته، خلیفه یعنی چی؟ یعنی جانش، یعنی من کارگزار خدام، خدا کاراشو به وسیله من انجام میده. یه مشکلتون چیه؟ انا عبدالله و خلیفته، امری امرو. خوب دقت کنید، دستور من دستور خداست، دعیتی وجود نداره اینجا، من که برای خودم حرف نمیزنم. امری امرو و نهی نهیو، نهی من نهی خداست، و قدرتی قدرتو، قدرتی که از من میبینی این همون قدرت خداست، هم نحن اسماء الحسنا، نحن اسماء الحسنا، و قوتی قوتو، قوت علی قوت خداست. آقا تمام این زمان رو برگردون به امام زمان، امروز امام زمان هم همینا رو میفرماد، میفرماد که آقا امری امرو، امر من امر خداست، چون من خلیفه خدا، قدرت من قدرت خداست. اگر من شفا میدم، شفا رو کی میده؟ خدا داره میده. اگر من کار راه اندازی میکنم، این کار رو داره کی انجام میده؟ خدا داره انجام میده. شما چرا تعجب میکنید؟ مگر شما به خدای خودتون اعتماد و اعتقاد ندارید؟ خب از این کانال داره به شما قدرتش رو نشون میده، از این کانال داره به شما رحمت خودش رو نشون میده. شما به اینجا توسل پیدا میکنید، مشکلتون حل میشه. کی مشکل شما رو حل میکنه؟ امام زمانی که هیچ ارتباطی با خدا ندارد، یا قدرتش از خداست؟ اگه قدرتش از خداست که این دعیتی وجود نداره. اینجا که دیگه شما حرفی برای زدن نمیتونید داشته باشید، و دیگه مباحث قلوب و فلان اینا کلن بساطش جمع میشه، اصلا اینجور چیزی وجود نخواهد داشت. این هم داشته باشید از این بزن. خب فلزا ببینید، مسئله توسل و دعا به درگاه اهل بیت و فلان اینا اصلا از مباحث بسیار بسیار معلوم و رونقدار در بین کسانش که با مرام اهل بیت آشنایی داشته باشن. ما میداریم اینو که یه مقداری فاصله میگیریم، نمیدونیم مثلا چه باید بکنیم، همینطور حرفایی میزنیم، یه چیزایی میگیم. اصل کار این نیست، اصل کار اینطوری نیست، ما موظف به چیز دیگری هستیم. ولذا ببینید در موضوعات اهل بیت عصمت و طهارت گاهن شده که حتی خودشون اشاراتی دارن. در زمان حضرت رسول خدا وقتی که هنوز مشرکین رو دعوت میکردن و مشرکین دعوت رو قبول نمیکردن، ببینید این در همین کتاب مدینه المعاجز مفصل آمده، من فقط اشاره یه سطری میکنم. خودشون اومدن پیش حضرت رسول خدا اقرار کردن که ما هممون یه چیز رو با هم رؤیت کردیم، و اونم این که تمام زمین شده بود دریای آتش، تنها چیزی که ما رو نجات میداد رشته های چادر دختر شما فاطمه بود، در زمان طفولیت حضرت بود، یا بعد از اون، بعد از ازدواجشون هم جریان که یه چادرشون رو بردن به ودیعه گذاشتن منزل این یهودی ها، یهودی ها از نورانیت این چادر همشون اومدن مؤمن شدن، خاندان هایی از اونها مؤمن شدن. ببینید این ولایته، ولایت واقعیه، کسی که فکر بکنه درش تأمل بکنه متوجهش میشه، اگه کسی دقت نمی کند نمی فهمد. و این مسئله به وضوح روشن، مخصوصا امروز که دیگه این برنامه که تلویزیون نشون میده تجربه های مرگ رو، دقت بکنید در کدامش هست که اثری از اهل بیت نبینید شما؟ اصلا خیلی به وضوحه، نه تنها اهل بیت حتی کسانی که از سادات و بزرگان دینی ما هستن که از فرزندان اهل بیتن، مثل حضرت رقیه رو ببینید، حضرت عباس رو ببینید، یه توسل کوچولوی اینجا ببینید اونجا به دادتون رسیده. نه اینکه اینجا دستمون بسته است نمیتونیم کاری براتون انجام بدیم، نه، موضوع این تجربه ها عمدش اینه که اونجا چشمت باز میشه میتونی ببینی، مگر اینا تو همین دنیا هم هست، کارسازی های اهل بیت و کارسازی های مربوط به خاندانشون همینجا هم وجود داره، منتها ما اینجا که متوجهش نمیشیم که مثلا این توسلمون چیا رو از گردن ما برداشت، چه اتفاقاتی برامون نیفتاد، میدونیم چه مشکلاتی حل شد، ما اصلا متوجه نمیشیم، ولی اونجا نشونمون میدن این به واسطه حضرت زینب درست شد، این به واسطه فلان روزه، این به واسطه فلان گریه، به واسطه فلان توسل اینا درست شد، و اینها رو مفصل به ما نشون دادن در همین داستانهایی که به اصطلاح خودتون رؤیت کردید و دیدید. خب ببینید، یه روایت دیگری رو از همین کتاب من یادداشت کردم، خیلی مختصر عرض میکنم که انشالله عرضمون تمام بشه. در خدمتون باشیم. در کتاب مدینة المعاجز همین جلد 1 صفحه 179 حدیث مفصلی رو آوردن که موضوعات مختلفی در اون هست، عمده حالا اون چیزی که الان راجبش میخوایم صحبت بکنیم همین مسئله موضوع ولایت رو به اصطلاح میخوایم ازش استخراج بکنیم، بحثای دیگه نداریم. 7-8 تا به اصطلاح این حدیث چیز داره، بیانای مختلف داره که هم شیعه نقلش کرده هم سنی مکرر نقلش کرده از انس ابن مالک. اگر بخوایم که اینها رو کنار هم بگذاریم واسه اینها بالاخره هر حدیثی میبینید یه چیزی کمتر یا بیشتر از دیگری داره، ما نقل شیعیش رو از امام صادق علیه السلام عرض میکنم، کاری به نقلای اهل سنتش ندارم، یه قضیه یه داستان یه معجزه رو نقل میکنم که ببینیدم این قبلا هم در عرایزم بود که مکرر حضرت رسول خدا ولایت حضرت امیرالمومنین رو اعلام کرده بودند و این اشتباهی که بعضی میگن که در روز قدیر خم ولایت حضرت باید اعلام میشد، این اشتباه محضه، همین روایت اگه خونده بودن بعضی صحبت ها رو نمی کردن. قدیر خم قرار بود مالکیت اعلام بشه که اعلام شد و کسی متوجه نشد. خوب دقت کنید اینجا یه بحثی رو دارن، میفرماد که اصل این از عیون المعجزات هست، از امام صادق علیه السلام که از پدرشون از آبایشون نقل میکنن که در محضر حضرت رسول خدا یه وقتی ذکر حضرت سلیمان شد، سلیمان نبی، اون حضرت سلیمان نبی بالاخره یه قالی داشتن که بر روی اون فرشی داشتن، در اون فرشه می نشستن به اصطلاح حرکت صورت می گرفت و اینها، حضرت فرمودن خب این رو که مشکلی نداره. خود حضرت رسول خدا حالا شرحی داره، من دیگه نمیخوام کلمه کلمه رو، که این بساط رو به اصطلاح من میارم براتون پهن میکنم و شما هم سوار بشید. اینجا خلاصه هم ابوبکر بود هم عمر بود هم عثمان بود، توی حدیث به اصطلاح اینا رسما اسمرار، توی احادیث دیگه اسامی دیگه هم هست، اینجا سلمان هم اضافه میشه، در جای دیگه مثلا ابوذر هم هست، در بعضی جا خود این بسیار انس ابن مالک هم بعضی جاها گفته منم رفتم مثلا، اینا رو اضافه میتونن بکنن، نمیخوام حالا وارد بشم به اون بحث. صدا زدن یک نفری رو که معلوم از انسانهای اطراف خودشون نبود، و اذا بشاب بن قد دخل بثياب، میگه که یه صدایی زدن یه اسمی رو حضرت گفتن، دیدن یه نفر وارد شد، یک به اصطلاح بساطی رو یه فرش بزرگی رو آوردن پهن کردن که طول و عرضش رو میفرمان که مربعی بود، 40 ذراعا فی 40، یعنی 40 ذراع بودن 20 متر، یعنی 20 متر در 20 متر این فرش اینقدر بزرگ، 20 در قالیچه میگن، پس قالیچه نیست، فرش خیلی بزرگ که از موی سفید هم به اصطلاح از پشم سفید موی سفید درست شده بود، این رو آوردن انداختن تو صحن مسجد و حضرت فرمودن که بلال و صوبان که به اصطلاح اونجا بودن اینا رو پهنش بردن تو اونجا پهنش کردن، و بعد فرمودن که ابوبکر و عمر و عثمان و حضرت امیرالمؤمنین و سلمان اینها خلاصه بلند شد. بعد دستور دادن گفتن که هر کدامتون در یه گوشه ای از اینها بشینید، چهارتاشون چهارتا رو تو چهار گوشه نشوندن و بعد فرمودن حضرت امیرالمؤمنین وسط میشینن و بعد خودشون هم همراه اینا حرکت نکردن. فرمان دیگه معلومه دیگه، رئیس حضرت امیرالمؤمنین وسط نشونده، گفتن میرید شما سراغ کی؟ اصحاب کهف، برید اونجا رو ببینید و برگردید. بلند شدن حرکت کردن، بعد صدا زدن یک بادی رو که مشخص میشه باد هم فهم داره و تحت کنترل هست و زنده هست، و اون آمد این فرش رو از روی زمین بلند کرد، حرکت کردن که برن برای بسیار همین جریانی که هست. وقتی که رسیدن جلو اون غاری که باد بسیار اونجا صورت گرفت، حضرت امیرالمومنین اینجا دیگه رئیسن، فرمودن که به ابوبکر تقدم فسلم علیهم فانک شیخ قریش. خوب دقت کن، بهتر اینجا برای اینکه مشخص بکنن، برای اینکه آقا از سن و سالت بیشتر بود معلوم نیست که حتما کار درست باشه، برای خیلی جا کسی که سن و سالش بیشتره بالاخره بهتر میفهمه، جایگاه بهتری داره، اما بعضی جاها اینجوری نیست. اگه در کنار امیرالمؤمنین قرار بگیری دیگه سن و سال مهم نیست. حضرت امیر فرمودن تو بلند شو سلام بده به اصحاب کهف، تو به اصطلاح پیرمرد قریشی. بعد گفت یا علی ما ابول، من چی بگم؟ فقال قل السلام علیکم ایتها الفتیه الذین آمنوا بربهم، السلام علیکم یا نجبا الله، یا نجبا الله فی ارضه. بلند شو اینا رو بگو، ای جوان مردایی که تو قرآن هم اومده فتیه، ای جوان مردایی که خلاصه بلند شدید رفتید ایمان آوردید به رب خودتون و بعدم اینطور شد براتون، آخر قضیتون اینجوری شد، ای نجیبان الهی شما بلند شید، جواب سلام من بدی، جواب سلام دادن بلند شد و فتقدم ابوبکر الی باب الکهف و اومد مسعود الله جلو به سا قار قرار گرفت، البته جلو در بسته شده بود. فنادا به ما قال له امیرالمؤمنین، شروع کرد همون چیزایی که امیرالمؤمنین بهش گفته بودن برو بگو، همونا رو شروع کرد دوباره تکرار کردن، سه دفعه هم گفت اما هیچ کسی جوابش نداد، برگشت اومد نشست. وقتی نشست حضرت امیرالمومنین فرمودن که یا عمر تو بلند شو، قول کما قال صاحبک، همونجوری که اون گفت تو هم برو بگو. اینم بلند شد رفت سه بار گفت، هیچ بسیار جوابی نشنید، دوباره من سر جاش و همون گوشه والی نشست. نفر سوم به عثمان گفتن که قم انت بقول مثل قوله ما، بلند شو برو مثل همین سلام که این دوتا دادن شما هم برو بده. اینم بلند شد رفت، هیچی نشنید، برگشت اومد نشست. بعد جناب سلمان هم بودن دیگه تو این نقل که هست، به سلمان هم فرمودن تقدم انت و سلم علیهم، تو هم بلندشو برو سلام بده. این هم بلندشو رفت سلام داد مثل سلامی که اونا گفته بودن. و اذا به قائل یقول، این مهمه، یه دفعه دیدن یه صدای شنیده شد از داخل اون غار که انت عبد امتحن الله قلبک بالایمان، تو کسی هستی که قلبت مستقر بر ایمان و مورد امتحان قرار گرفته، جواب صحیح دادی و انت من خیرن الى خیر، تو عاقبت به خیری، کارت خیره، عاقبتت هم به خیره. ولکننا امرنا ان لا نرد الا علی الانبیاء والاوصیاء، اما ما مأموریم که فقط به انبیاء و اوصیاء جواب بدیم، یا دیگه نبی باشی یا وصی نبی، عذرخواهی میکنیم با اینکه خیلی بزرگواری ولی ببخشید. اینم من نشست. فقام امیر المؤمنین و قال، حضرت امیر المؤمنین بلند شدن و فرمودن السلام علیکم یا نجبا الله فی ارضه الوافین به عهد الله نعم الفتیت و انتم، سلام این نجیبان الهی، کسانی که به عهد خودتون وفا کردید، شما خوب جوان مردایی هستید. و اذا به اصوات جماعت یک گروهی با همدیگه گفتن و علیک السلام یا امیر المؤمنین، اینا مرده نیستن، اینا تو همین دنیا هم. مثل همینایی که شما تلویزیون میدید رفتن و دنیا اومدن، اینا خواب بودن منطقه. درست شد؟ اینا زنده هستنشون. یا امیر المؤمنین و سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین فاز بالله من والاک و خواب من آدا، شروع کردن کلی در قبول ولایت حضرت صحبت کرد که اصلا هر کسی شما رو دوست داشته باشه و دنبال کارت باشه این به یه فوزی رسیده، وگرنه هر کسی که دنبال کار تو نباشه ناامید و بدبخت میشه. حضرت امیر مؤمنین فرمودن، سوال کردن که لما لا تجیبون اصحابی، چرا به این چهار نفر جواب ندادید؟ فقالوا یا امیرالمؤمنین انا نحن احیاء محجوبون عن الكلام، ما زنده هستیم اما به همون گفتن سخن نگید، صحبت نکنید با هیچ کس، ولا نجیب الا نبیا او وصی نبیا، ما هیچ کسی رو جواب نمیدیم مگر اینکه خود پیغمبر باشه یا وصی پیغمبر باشه. و علیک السلام و علی الاوصیاء من بعدک، خوب دقت کنید، تو حضرت مهدی رو میگن، بر تو سلام و بر اون اوصیاء بعد از تو، حتی یظهر حق الله علی ایدیهم، تا اون کسی که به سلام کسانی که حق خداوند یعنی دولت و حکومت حضرت مهدی ارواح نافدا. ثم سکتو، بعدش دیگه ساکت شدن، حضرت امیرالمومنین دوباره نشستن اونجا و دستور دادن که اون باده بیاد و خلاصه دوباره برگردن و برن و بعد گفتن فلان موقع حالا تو این چیزها داره که فرمودن که میرسیم اونجا، در حالی که یه رکعت نمازشون نماز صبح حضرت خونده شده بود که همون موقع هم رسیدن. بعد موقعی که رسیدن حضرت رسول خدا این آیه رو خوندن، اذ اول فتیتو الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا، یعنی این به اصطلاح به عنوان نزول آیه هم باشه. خب این وقتی که دقت میکنید در این متن متوجه میشید که مسئله اینکه اینا که دیگه داستانای نمیدونم اینا که آیه عباس موزون و اینا میگن توی تلویزیون که نیست، که این حدیث از امام صادق علیه السلام مربوط به سالها قبله و مسئله ولایت همیشه بوده و اینها کسانی هستن که تعابیری که به اصطلاح اینجا ما تحت عنوان معجزه اونها رو نقل میکنیم در کتب و مستند هست. در صورت ببینید مسئله ولایت اهل بیت عصمت و طهارت مسئله نیست که کسی بخواد از زیرش بتونه در بره، فقط ما میتونیم که اون چیزی رو که اختیارش رو به دست ما دادن قبول نکنیم. قبول نکردیم چه اتفاقی میفته؟ به تعبیر حالا خودمون میگیم که عاقبت به شر میشه انسان. ما همیشه دعای عاقبت به خیری میکنیم برای خودمون و برای اطرافیانمون. اگه قرار باشه اینطور باشه میبایست در موضوع ولایت اهل بیت عصمت و طهارت، خاصه امروز ولایت از صاحب ارواح نافدا، هم تفکر و تعمق بیشتری داشته باشیم، همین که حواسمون رو بیشتر جمع بکنیم. خب در جمع بندی هم این رو عرض بکنم که بالاخره قبل از این که دیر بشه و چشمای ما رو خدا بخواد باز بکنه، خودمون اگه چشمامون رو باز بکنیم و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت رو ببینیم، با مطالعه و تفکر و تعمق اینها رو متوجه بشیم، بهتر از این است که حسرت بخوریم و بعد میگه نگاه کن اینجوری بود ما دقت نکردیم، نگاه اینا هم بهمون نشون داده بودن حواسمون نبود. امروز اگر که ما مطالعه و دقت و یه مقداری بررسی بیشتری همین مسائل اطراف خودمون، همین دانسته های خودمون، همین مطالب ساده‌ای که عرض کردم اینها رو داشته باشیم، اون چیزی که برای ما حاصل میشه معرفته. و وقتی که شما به عنوان بزرگ یک خانواده، به عنوان یک شخص تأثیرگذار یک خانواده بیاد و این مشکل خودتون رو حل بکنید، به خودی خود اطرافیان حل میشن. ببینید وقتی شما در موضوع مثلا دست پاکی، در موضوع عدم حسادت در خانواده شما اینطور رفتار میکنید، بچه ها به خودی خود اینطوری میشن. هر وقت یه ماشین جدیدی مثلا همسایه میخره، خویشاوندی میخره، نمیگن ها اینا دزدن خدا لعنتشون بکنه فلان مسایه، اینا از به حسادت دیگه، میگن خب الحمدلله خدا بهشون داده، خدا به ما بده. ببینید این که اشکالی نداره، که همونطور که اوصاف زشت و خصائص بد، یا از اون طرفش انشاءالله اوصاف زیبایی که در وجود ما هست باعث میشه دیگران تربیت بشن، مسائل معنوی و معرفتی ما هم هرچی که بالاتر میره اطرافیان ما همون طوری تربیت میشن و رشد میکنن. این به خودی خود صورت میگیره، ولی که شما خیلی هم وقت نذارید حرف بزنید، همه میفهمن این طوریه دیگه، تبعیت میکنه. امیدوارم محق زهرا اثر که مسائلی که گفته شد هم خودم گوینده هم شنونده های عزیزمون هممون توفیق عمل به اون رو داشته باشیم. خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت فرج مولا و سرور من حضرت صاحب رو برسون. خدایا هم غم ایشون رو، مشکلات ایشون رو، مشکلات دوستانشون، عزیزانشون، جمع حاضرمون، بنده گوینده رو، همه رو به لطف و عنایت خود به مادرشون حضرت زهرا اطهر مرتفع بفرما. خدایا گذشتگانمون رو ببخش و بیامرز و حق اونها رو بر ما ادا بفرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.